ساعت 9 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهوری ایران خواستار رفع تبعیض از زنان در حوزه ورزش شد. رابرت موگابه رئیس دوره‌ای اتحادیه آفریقا شد. یک شهروند آمریکایی در عربستان سعودی هدف گلوله قرار گرفت. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار رفع تبعیض از زنان در عرصه‌های ورزشی شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی که در آینه تجلیل از ورزشکاران مدال آور رقابت‌های اینچه اون سخن می‌گفت، تأکید کرد که با وجود مدال آوری و افتخار آفرینی‌های زنان در سطح بین‌المللی، هنوز میان زنان و مردان ورزشکار تبعیض وجود دارد. رئیس جمهوری ایران از مسئولان و وزیر ورزش خواست تا به تبعیض علیه زنان پایان دهند و شرایط لازم را برای حضور بیشتر زنان در تمام عرصه‌های ورزشی فراهم کنند. آقای روحانی گفت سلامت باید از آن همه ایرانیان، چه مرد و چه زن باشد. رهبران آفریقا رابرت موگابه رئیس جمهوری 90 ساله زیمبابوه را به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه آفریقا انتخاب کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای موگابه که رهبری زیمبابوه را در از زمان استقلال این کشور در سال 1980 میلادی تا کنون در دست داشته است، جانشین محمد ولد عبدالعزیز رئیس جمهوری موریتانی خواهد شد. رئیس اتحادیه آفریقا هر سال از میان 54 کشور عضو این اتحادیه که مقر اصلی آن در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی است انتخاب می شود. رابرت موگابه روز پنجشنبه در حالی به عنوان رئیس جدید اتحادیه آفریقا انتخاب شد که از سوی سازمان‌های مدافع حقوق بشر و دولت‌های غربی به نقض حقوق بشر متهم است. به گزارش خبرگزاری دولتی سعودی، یک شهروند آمریکایی روز جمعه در شرق عربستان سعودی هدف گلوله قرار گرفته و مجروح شده است. بر اساس بیانیه پلیس، در جریان این حادثه یک خودرو حامل دو شهروند آمریکایی گلوله باران شده است. این حمله در استان احسا که از استانهای شیعه نشین عربستان محسوب می شود رخ داده است. در ماه نوامبر در جریان مراسم عاشورا در استان احسا تعدادی از شیعیان کشته شدند. پلیس عربستان 4 نفر را در ارتباط با آن حادثه دستگیر کرد و اعلام کرد که این افراد با گروه خلافت اسلامی مرتبط بودند. و یک خبر دیگر در باز هم عربستان بشنوید که به گفته همسر یک وبلاگ نویس عربستانی که به 1000 ضربه شلاق محکوم شده، برای سوم جمعه متوالی شلاق زدن این وبلاگ نویس متوقف شده است. رائف بدوی، وبلاگ نویس و فعال سیاسی عربستانی که به جرم توهین به اسلام به 1000 ضربه شلاق محکوم شده، هر جمعه به دلیل این حکم 50 ضربه شلاق را تحمل می‌کرد. اما در پی اعتراض‌های آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا، 3 هفته پیش مقام‌های عربستان سعودی اعلام کردند که به دلایل پزشکی شلاق زدن آقای بدوی را متوقف می‌کنند. وال استریت ژورنال در مقاله‌ای می‌نویسد که ایالات متحده آمریکا در یک تغییر تاکتیکی روابطش را با شیعیان حوثی یمن بهبود می‌بخشد. بهبود روابط بین آمریکا و شیعیان معادلات سیاسی در منطقه را برهم می‌زند. در همین ارتباط روزنامه گاردین در مقاله‌ای می‌پرسد که آیا زمان اون نرسیده که آمریکا ایران را دوست خود و عربستان را دشمن خود کند؟ بیشتر بشنوید در همین زمینه از حسن فرامرز.
در این مقاله که به قلم سه نویسنده در روز پنجشنبه در وبسایت وال استریت ژورنال منتشر شده، آمده است که مقامات ارشد کاخ سفید و رهبران شورشیان حوثی در یمن اعلام کردند که مذاکرات بین دو طرف در جریان است و آمریکا در نظر دارد با تغییر مواضع به شیعیان یمن نزدیکتر شود تا بتواند القاعده را که خطری برای منافع آمریکا محسوب می شود مهار کند. درباره میزان این همکاری‌ها گزارشات متفاوتی منتشر شده است. مقامات دولت آمریکا ضمن تایید این خبر به وال استریت ژورنال گفتند که هدف از این همکاری ایجاد ثبات سیاسی در یمن و تضمین امنیت جانی شهروندان آمریکایی در آن کشور است. در حالی که مقامات آمریکایی از ارائه جزئیات این همکاری سر باز می‌زنند، رهبران حوثی اعلام کردند که این همکاری مراودات اطلاعاتی را هم شامل می‌شود، ادعایی که دولت آمریکا آن را رد می‌کند. شیعیان یمن تقریباً 1/3 جمعیت آن کشور را تشکیل می‌دهند و از حمایت دولت ایران برخوردارند. در همین رابطه روزنامه گاردین در مقاله‌ای تحت عنوان جهان آیا زمان آن رسیده که آمریکا ایران را دوست خود و عربستان را دشمن خود کند می نویسد؟ تغییرات زیادی در کشورهای حوزه خلیج فارس در شرف تدوین است. پادشاه سالخورده عربستان درگذشت و برادر 79 ساله بیمارش که اقتدار او را ندارد بر تخت نشست. 20 کشور جهان از جمله انگلستان، آمریکا و عراق سرگرم مبارزه با پدیده‌ای به نام داعش هستند. دولت عراق دست به دامان غرب شده است تا کشورش را از دست داعش برهاند و در همین حال شورشیان یمن بخش‌های وسیعی از خاک آن کشور از جمله صنعا را تصرف کرده اند و موازنه قدرت در آن کشور و در منطقه را برهم زده اند. همه این تغییر و تحولات دنیای غرب را به درد چکنم مبتلا کرده است. مایکل اکس ورسی در این مقاله که گاردین در روز چهارشنبه منتشر کرده می نویسد تا چند پیش قصد ما این بود که با بمباران هم که شده از شر بشار اسد در سوریه خلاص شویم. امروز کار به جایی رسیده که برای رهایی از داعش به اسد محتاج شده ایم. تا چند وقت پیش نگاه ما به ایران و برنامه های هسته‌ایش به گونه دیگری بود، اما امروز با چرخشی که در مذاکرات اتمی صورت گرفته نگاه ما به ایران عوض شده و از ایران به عنوان قدرتی برای ایجاد ثبات در خلیج فارس یاد می شود. نویسنده این مقاله معتقد است که هنوز آنچنان که باید و شاید نظر دنیای غرب نسبت به نقش ایران در عراق و سوریه تغییر نکرده است. حسن فرامرز، رادیو فردا.
آلودگی هوا در خوزستان به ویژه در اهواز و آبادان برای چندمین سال پیاپی به وضعیتی مرگبار و بحرانی رسیده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد قاسمفر.
در حالی که برای چندمین سال پی در پی است که شهر اهواز و آبادان و بسیاری از شهرهای استان خوزستان در چنین روزهایی در زیر لایه‌ای زرد رنگ از غبار معلق در هوا مدفون و تاریک می‌شوند، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با توجه به بحرانی شدن وضعیت هوا در روزهای اخیر در این استان به مردم هشدار داده که یا در خانه‌هایشان بمانند و یا از ماسک‌های محافظ استفاده کنند. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، دکتر اسماعیل ایدنی فوق تخصص ریه گفته است به همه مردم توصیه می‌کنیم به دلیل غلظت بیشتر آلودگی هوا در محیط‌های باز از تردد خودداری کنند. همچنین ورزش در این شرایط آب و هوایی برای همه ممنوع و بسیار خطرناک است. علاوه بر این سخنان، ویدیوها و عکس‌هایی از سوی خود مردم اهواز در یوتیوب و فضای مجازی منتشر شده که در آن مردم حتی قادر به دیدن فاصله نزدیک خود نیز نیستند و رانندگی در این هوا غیر ممکن است. کریم عبدیان، مدیر اجرایی سازمان حقوق بشر اهواز ساکن آمریکا، درباره منشأ این آلودگی‌ها می‌گوید:
اهواز 3 میلیون جمعیت داره. خودروها قسمت بسیار کوچکی هستند. معظم و عمده و منشأ اینها صنایع نفت و گاز و پتروشیمی هست و صنایع تصفیه نیشکر هست که در اطراف اهواز هستند. در محدوده حدود 20 تا 30 شاید 20 کیلومتری اهواز در حدود 285 مجمع پتروشیمی، شیمی، نفت، گاز هست که تمام گازهای خروجی آنها که حاوی و حامل سمومی هستند، اکسید کربن، اکسید گوگرد و نیترات و غیره، اینها به هوا بدون فیلترینگ، ببین در تمام کشورهای جهان و مناطق نفخیز جهان اینها رو فیلتر میکنن. این یک امر بسیار ساده است و در کشورهای جهان یک الزام قانونی میآورن که این مجتمعهای پتروشیمی و شیمی و گاز اینها رو اسکراب بکنن و پسامدهای اونها رو هم تمیز بکنن، خونسا بکنن.
وضعیت آلودگی کشنده و بحرانی هوا در استان خوزستان و به خصوص اهواز در روزهای اخیر به قدری وخیم گزارش شده است که تمامی بیمارستان‌ها در حالت آماده باش به سر می‌برند. به نظر می‌رسد چرخه آلودگی‌های مرگبار در استان خوزستان که در 10 سال اخیر هر سال تکرار شده، همچنان بدون هیچ اقدام مؤثری به حال خود رها شده است.
بعد از این گزارش مهرداد قاسمفر، تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده شده که با هم می‌شنویم.
آقای خامنه‌ای، ازت خواهش میکنم یک نماینده انتخاب کن یا خودتون بیاین توی رسانه عمومی صدا و سیمای خودتون بیاین بگین سر پیج 36 سال شما برای مردم ایران چه کار مثبتی انجام دادید که به نفع این مردم بوده. خدا وکیلی کارشو بین بگید. اون آقایتون که بلند شد بعد 36 سال مردم رو بیروز انداخت، بهش گفتن شما تو پاریس قول دادی همچی کارهایی برای مردم انجام بدید، گفت من تقیه کردم، یعنی دروغ گفتم، خدعه کردم، یعنی اومد با خود اون ایران سر کار اومده. پس شما هیچ کار مثبتی برای مردم ایران انجام ندادید. انتظاری هم نداشته باشید مردم پشتیبان شما باشن.
تمام دزدی‌هایی که در ایران در سیستم دولتی رخ میده فقط به خاطر اینه که نبود روزنامه‌های آزاد و آزادی بیان وجود نداره. اگر روزنامه‌های آزاد بودن، آزادی بیان وجود داشت، هیچ کس جرأت دزدی و نابود کردن اموال مردم را نداشت.
محمد هستم از تهران. فکر میکنم که اینجوری در مورد فساد صحبت کردن یه مقدار سطحی نگریه. به نظر من مطبوعات به عنوان وجدان‌های جامعه هستن. وقتی میان ما اینا رو تعطیل میکنیم یا هر کی هر حرفی میزنه بهش میگیم کشش ندید و اینجور صحبت‌ها رو انجام میدیم، خب مشخصه هیچ کسی از این روزنامه‌ها از مردم عادی جرأت نداره مثلا بگه که امکان داره آقای خامنه‌ای مثلا توی همچین زمینه اشتباه کرده باشه.
در ایالات متحده امریکا آقای باراک اوباما، پرزیدنت اوباما اجازه دارن که مصوبه های مجلس رو وتو کنن، لغو کنن. این اجازه قانونا در ایران به عهده آقای رهبر هست، آقای آیت الله خامنه ای. ایشون هم میتونه مصوبه های مجلس و قوانین رو لغو کنه. بنابراین عاقلانه هست که اگر ایران واقعا میخواد که به دنیا به مصالحه برسه، آقای آیت الله خامنه ای با پرزیدنت اوباما مستقیما وارد مذاکره بشن و کار فیصله بدن. اینی که یه نفر میفرستن میره میگفتن همچی کاری بکن، برمیگرده میگن برو بهش بگو این کار بکن، فایده نداره که.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420122112.
جشنواره فیلم گوتنبرگ در سوئد کار خودش را آغاز کرده. محمد عبدی منتقد سینمایی گزارشی را از این جشنواره تهیه کرده که با هم میشنویم.
38مین دوره جشنواره گوتنبرگ با نمایش 500 فیلم از سراسر جهان به کار خودش ادامه میده. به عنوان بزرگترین جشنواره سینمایی کشورهای اسکاندیناوی که در کنار اینکه بازار بزرگی برای ارائه فیلم‌های این کشورهاست، گزیده جذابی هم از بهترین فیلم‌های سراسر جهان رو ارائه می‌کنه. از ایران فیلم دختر مادر دختر ساخته پناه‌فرخدا رضایی به نمایش در میاد که زندگی سه نسل از زنان رو بررسی می‌کنه. گل سرخ ساخته سپیده فارسی فیلمساز ساکن فرانسه وقایع سال 88 و فعالیت‌های دانشجویان رو دستمایه قرار داده و جایی رو روایت می‌کنه که در میانه جنبش سبز یک گروه از تظاهرکنندگان از ترس پلیس مجبورن در جایی پناه بگیرن، خانه یک مرد تنها که یکی از دختران رو به خودش جذب میکنه و اون دختر روز بعد هم به این خونه برمیگرده. فارسی از نماهایی از تظاهرات استفاده میکنه که با تلفن همراه گرفته شدن و پیشتر هم در ایران یک فیلم رو کاملا با استفاده از دوربین تلفن همراه ساخته بود که در جشنواره لوکارنو به نمایش در اومده بود. فیلم مردان هم هست ساخته بسین قبادی، برادر بهمن قبادی فیلمساز شناخته شده ایرانی که یک فضای وسترن رو به کردستان میاره. زندگی شاید ساخته مانیا اکبری و مارک کازین هم پس از نمایش در چند جشنواره دیگه به گوتنبرگ رسیده. مستندی به شکل سینما مقاله درباره زندگی شخصی مانیا اکبری در لندن که همه چیز در نامه‌هایی که او و مارک کازین برای هم می‌فرستند شکل می‌گیره. جایزه بزرگ 1,000,000 کرونی این جشنواره به نام اژدها برای بهترین فیلم اسکاندیناوی به یکی از 8 فیلمی تعلق خواهد گرفت که برای این جایزه نامزد شدند، از جمله فیلم‌های از دانمارک و سوئد مثل خواهر لاغر من. مریم مقدم بازیگر ایرانی سوئدی یکی از داورهای این جایزه است. بازیگری که پس از بازی در فیلم پرده جعفر پناهی و نمایش اون در برلین بعد از بازگشت به ایران با مشکل روبرو شد و برای 1.5 سال اجازه خروج از ایران رو نداشت. این قضیه بازتاب بسیار گسترده‌ای در مطبوعات سوئد داشت و حالا مقدم به عنوان داور بخش اصلی این جشنواره معتبر در گوتنبرگ حضور داره. امسال جایزه افتخاری اژدها به لی وولمان تقدیم شد، بازیگر بزرگ فیلم‌های برگمان که در بسیاری از شاهکارهای این بزرگترین فیلمساز سوئد بازی کرده و ساخت چند فیلم رو هم در کارنامه داره، از جمله خانم جولی تازه‌ترین ساختش بر اساس نمایشنامه معروف آگوست استرینبرگ. جشنواره گوتنبرگ تا 2 فوریه 13 بهمن ادامه خواهد داشت.
خب با این گزارش محمد عبدی از جشنواره فیلم گوتنبرگ در سوئد به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.